ساعت 18:06 عصر است در ایران. صدای ما را از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. مقام‌های جمهوری اسلامی تهدید کردند که حمله به نفتکش ایرانی بدون پاسخ نمی‌ماند. سفیر ایران در عراق تأکید کرد که این کشور آمادگی حجم گسترده زائران اربعین را ندارد. و در چند شهر کردنشین ایران علیه حمله نظامی ترکیه به سوریه تظاهرات برگزار شد. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. دبیر شورای عالی امنیت ملی و سخنگوی دولت ایران حادثه رخ داده برای نفتکش ایرانی ثابتی را شرارت در آبراهای بین المللی و حمله بزدلانه خوانده و تهدید کردند که این اقدام بدون پاسخ نخواهد ماند. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز شنبه گفت با بررسی تصاویر ویدیویی موجود و شواهد اطلاعاتی جمع آوری شده، سرنخ‌های اصلی حمله به نفتکش ایرانی در دریای سرخ به دست آمده است. روز شنبه علی ربیعی سخنگوی دولت ایران نیز گفت که عواملی مشکوک با حمله به این نفتکش دنبال تنش دیگری در منطقه هستند. در پی وقوع دو انفجار در نفتکش ایرانی ثابتی در دریای سرخ، خبرگزاری ایرنا به نقل از کارشناسان فنی احتمال اقدام تروریستی را مطرح کرده بود. پیش از این عربستان سعودی و آمریکا ایران را به دست داشتن در حمله به تأسیسات نفتی آرامکو و همچنین نفتکش‌های متعلق به عربستان و امارات متحده عربی متهم کرده بودند. سفیر ایران در عراق تأکید کرد که این کشور آمادگی حجم گسترده زائران اربعین را ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ایرج مسجدی در دیدار با رئیس سازمان حج خواستار برنامه ریزی و هماهنگی منسجم و مطلوبتر توزیع زائران ایرانی و سفرشان به عراق در فاصله زمانی طولانی تری شد. در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی از عبور 2 میلیون زائر مراسم اربعین از مرزهای ایران به داخل عراق خبر دادند، گزارش‌هایی نیز از بازگشت برخی از زائران به دلیل نبود وسایل نقلیه و امکانات برای سفر به کربلا منتشر شده است. تلویزیون جمهوری اسلامی در گزارشی انتقاد تعدادی از مردم را بازتاب داده است.
از صبح اینجا که اومدیم به زور آب خوردن گیر اومد.
ماشین نیستی ببرم. الان بزرگترین مشکل انتقال زائرین به کربلا هست.
دیشب تا اینجا هستیم ماشینمون نیومده.
امکانات رفاهی به هیچ عنوان نیست. الان توی آفتاب گرم جای برای استراحت زائرین نیست.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا الان ما اینجا بودیم. بعدن الان باید وسط اتوبوس بشینیم.
علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج با اشاره به نابسامانی‌هایی که در بازدید از مرزهای زمینی ایران و عراق و هنگام خروج زائران اربعین شاهد بوده، از سفیر ایران در عراق خواست پیش از آنکه وضعیت بدتر شود، پیگیر رفع مشکلات از سوی عراق شود. در شبکه‌های اجتماعی نیز درخواست مسئولان مرزی از مردم برای انصراف از سفر به عراق بازتاب داده شده است.
ریست جیدا بزرگترها خواهش میکنم برگردید. اون بر مرد امکاناتی نیست برادر من، خواهر من، به خدا اونجا توی یک کشور دیگه ای
تا کنون بر اثر نابسامانی‌های موجود دست کم 40 نفر از زائران ایرانی که به عراق سفر می‌کردند به دلایل مختلف از جمله سکته و ناراحتی‌های قلبی و مغزی و غیره جان خود را از دست دادند و 18 نفر نیز در سوانح رانندگی جان باختند. و بر اساس گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی روز جمعه در چند شهر کردنشین ایران تظاهراتی علیه حمله ترکیه به شمال شرقی سوریه برگزار شده است. طبق این گزارش‌ها طی تظاهرات اعتراضی در شهرهای سنندج، بانه، پیرانشهر و مریوان شعارهایی علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و همچنین در حمایت از کردهای سوریه سر داده شده است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد اکثر این تظاهرات با آرامش برگزار شده است. اما مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه در توییتی نوشت که اگر ایران مصمم به مبارزه با تأمین مالی تروریسم و رعایت مقررات FATF بود، فوراً کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را تصویب می‌کرد. دو لایحه مذکور در انتظار تصمیم‌گیری نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظامند. در همین رابطه ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان گفتگو کردم و نخست از او درباره سرنوشت این لوایح در ایران پرسیدم. مهدی مهدوی آزاد:
اوایل اسفند 1397 کارگروه اقدام مالی برای چهارمین بار مهلت ایران برای پیوستن به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم رو تمدید کرد، منتها در اون یک مکانیزم ماشه گنجاند که اگر ایران تا مقطع اولتیماتوم یعنی خرداد 98 اینها رو تصویب نکرده بود خود به خود در لیست سیاه بره. منتها خرداد 1398 که این جلسه تشکیل شد، با اینکه ایران تصویب نکرده بود، نهایتاً بار دیگه با فشار اتحادیه اروپایی و تلاش‌های ایران یک فرصت دوباره به ایران داده شد. اولتیماتوم جدید پایانش هفته جاری است. همین هفته کارگروه اقدام مالی تشکیل جلسه خواهد داد در پاریس. با این حال می‌بینیم با اینکه پنجمین اولتیماتوم ایران فرا رسیده، هیچ خبری از ایران به گوش نمی‌رسه. در واقع لوایح دچار وضعیت قفل شدگی، همون وضعیتی است که 6 ماه پیش بود. هر دو لایحه الان در مجمع تشخیص مصلحت هست. مجلس تحرک خاص جدیدی نداشته. دولت یکی دو بار زبانی اعتراض کرده، اعتراض جدیدی نداره. ظاهرا مجموعه حکومت تصمیم گرفته به جای مواجهه تکنیکی با این موضوع، به نوعی یک مواجهه سیاسی و نظامی رو شاید انتخاب بکنه.
چرا با توجه به ریسک بازگشت ایران به لیست سیاه FATF همونطور که وعده داده شده بود، هنوز اجماعی بر سر تصویب این لوایح در ایران ایجاد نشده؟
واقعیت هستش که ایران مجبور هست، نهایتاً هیچ راهی نداره جز اینکه دو لایحه رو تصویب بکنه اگر میخواد با جامعه جهانی همکاری داشته باشه. منتها مسئله اصلی الان تحریم‌های ایالات متحده آمریکا است. واقعیت این هستش که تحریم‌های فعلی آمریکا خیلی فراتر از اقدامات تنبیهی احتمالی کارگروه اقدام مالی است. شواهدی که از ایران به چشم می‌خوره این هست که در ایران یک دوگانگی وجود داره. بخشی از نیروهای سیاسی در ایران، مشخصاً دولت و مجلس، معتقدن ایران باید تعامل بکنه، لوایح دوگانه رو تصویب بکنه و حمایت FATF رو داشته باشه. جواد ظریف و حسن روحانی حامیان این هستن، بارها گفتن. اما در جبهه مقابل که علی خامنه ای و سپاه پاسداران هستن، اونها معتقدن این جور کارها کمکی نخواهد کرد. ایران باید به یک نوع معامله سیاسی نظامی امنیتی برسه. اونها معتقدن ایران فقط میتونه از راه فشار به نتیجه برسه. هدفشون این هستش که با مثلا ماجرای زدن نفتکش‌ها، زدن پهباد، حمله به آرامکو، نهایتاً جهان غرب رو وادار بکنند که پای یک میز معامله بنشینه. واقعیت هستش که تلاش‌های اتحادیه اروپا از جمله طرح اینستکس هم به نتیجه مشخصی نرسیده. بنابراین اون جبهه‌ای در داخل ایران، جبهه تکنوکرات‌های ایرانی که معتقد به تعامل با FATF هستن، فعلا چیز زیادی برای عرضه ندارن. به همین خاطر هم دست بالا رو در داخل ایران گروه‌های مخاصمه‌جو پیدا کردن.
آقای مهدوی آزاد، بسیاری از بانک‌ها، بانک‌های جهانی همین الان هم با ایران کار نمی‌کنن به خاطر تحریم‌های آمریکا. آیا امضای این لوایح همین الان کمکی میکنه به اقتصاد ایران یا تبادلات مالی ایران با دنیا؟
اقدامات متقابل FATF یعنی پایان شعب خارجی بانک‌های ایرانی، یعنی قطع کامل روابط کارگزاری ایران. یادتون نره که آقای جواد ظریف در مجلس گفت که شرکای استراتژیک ما یعنی چین و روسیه هم به ما اعلام کردند که اگر شما در لیست سیاه FATF قرار بگیرید ما با شما همکاری نخواهیم کرد. این سکت که ظاهرا تنها امید ایران برای همکاری مالی با اروپا است، اون هم منوط و مشروط به تصویب این دو لوایح است. منتها در شرایط فعلی هیچ دورنمایی برای چنین چیزی به چشم نمیخوره. در واقع تصویب یا عدم تصویب FATF تأثیر بسیار بزرگی بر سرنوشت ایران نخواهد داشت. این یک واقعیته. 3 ماه پیش میتونست تأثیر بزرگی داشته باشه. الان مکانیزم رفع تحریم ها، مکانیزم دور زدن تحریم های ایران کاملا بر بازار سیاه متکی هست. متأ این هم دوباره تاکید میکنم، برای ایران و سایر کشورهای دنیا اگر میخوان با جامعه جهانی کار بکنن، هیچ راهی جز تمکین از دستورالعمل‌های کارگروه اقدام مالی وجود نداره و ایران بخواد یا نخواد نهایتاً باید این دو کنوانسیون رو بهش بپیونده و خواسته های FATF رو اجرا بکنه.
و سوال آخر، چقدر احتمال میدید در جلسه ماه جاری میلادی FATF باز هم به ایران مهلت داده بشه؟
دنیا در یک دوراهی قرار گرفته. در آخرین اجلاسی که در آمریکا برگزار شد، خب جبهه ایالات متحده آمریکا به اضافه اعراب مصرانه تاکید داشتن که ایران باید در لیست سیاه قرار بگیره. جبهه مقابل اونها یعنی چین و روسیه معتقد بودن ایران باید به صورت دائمی از تحت فشار خارج بشه، از اتم لیست سیاه خارج بشه. یک جبهه میانی هم وجود داره که اینها تصمیماتشون بر اساس شرایط سیاسی. تصور میکنم که در شرایط فعلی مخصوصا با توجه به اینکه اتحادیه اروپا طرحهایی رو داره، همچنان زمینه اینکه یک بار دیگه حتی تمدید بشه این قضیه وجود داره، هرچند که التیماتوم پنجم هست. ضمن اینکه معاون خزانه‌داری آمریکا که رئیس کارگروه اقدام مالی هم بود، از اجلاس قبلی ریاستش از دست داد و دوباره ریاست اجلاس به دست اروپایی ها رسیده. بنابراین روی کاغذ احتمال اینکه دوباره فرصت ایران تمدید بشه وجود داره با هدف جلوگیری از تشدید تخاصم، هرچند که از نظر منطقی و بر اساس آن چیزی که تصویب شده و بر اساس بیانیه‌های کارگروه اقدام مالی، منطقا نتیجه نهایی اجلاس این هفته ورود ایران به لیست سیاه خواهد بود.
گفتگوی من کامبیز غفوری رو شنیدید با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی. و همونطور که در خبرها شنیدید، در شهرهای کردنشین ایران و عراق تظاهراتی در اعتراض به حمله ترکیه به کردها در شمال سوریه برگزار شده است. رسول محمود خبرنگار رادیو فردا در اقلیم کردستان عراق گزارش می‌دهد.
عملیات نظامی ارتش ترکیه در مناطق شمال و شمال و شرق سوریه موجی از اعتراضها را در اقلیم کردستان عراق و کردستان ایران برانگیخته است. در شماری از شهرهای ایران از جمله پیرانشهر، بانه، مهاباد، جوانرود و مریوان تجمعهای اعتراضی برگزار شد. فراخوانهایی هم برای تجمعهای دیگر داده شده است. در اربیل، پایتخت اقلیم کردستان عراق هم احزاب سیاسی و تشکلهای مدنی تجمع اعتراضی بزرگی روبروی دفتر سازمان ملل متحد برگزار کردند. قرار بود تجمع کنندگان به سوی کنسولگری ترکیه حرکت کنند، اما نیروهای امنیتی مانع این حرکت شدند. در این تجمع شعارهای علیه ترکیه و در حمایت از کردهای سوریه سر داده شد.
رسول محمود خبرنگار رادیو فردا گزارش می‌داد. و رئیس جمهوری روسیه نیز می‌گوید عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه می‌تواند باعث پراکنده شدن شبه نظامیان داعش شود. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور روسیه هشدار داد عملیات نظامی ترکیه خطر نفوذ تروریست‌ها به سایر مناطق را افزایش می‌دهد. ولادیمیر پوتین طی سخنرانی در نشست سران کشورهای مشترک المنافع نسبت به قادر بودن ترکیه برای مهار اسرای داعش که به آغاز عملیات نظامی در شمال سوریه از اردوگاه‌های تحت نظارت کردها رها می‌شوند تردید کرد و خطر اشاعه تروریسم را جدی دانست. جمعه وزارت خارجه روسیه در بیانیه تشدید تنش در شمال شرق سوریه را نگران کننده خواند و خواستار جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتر، خیشتنداری طرفین و احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه شد. در این بیانیه آمده که امنیت ترکیه و مبارزه با تروریسم ضروری است، اما از دید روسیه صلح و ثبات در این منطقه صرفاً از طریق مذاکره امکان پذیر است و مسکو آماده است به فراهم کردن شرایط مذاکرات ها و دولت دمشق و عادی سازی روابط میان کشورهای همسایه کمک کند. از سوی دیگر وزارت خارجه قزاقستان میزبان مذاکرات صلح سوریه که به عنوان روند آستانه در پایتخت این کشور برگزار می شود، شنبه از روسیه، ترکیه و ایران به عنوان مبتکر این مذاکرات و ضامن آتش بس در سوریه خواست هرچه سریعتر پشت میز مذاکره بنشینند. ایران مخالف عملیات نظامی ترکیه است، اما روسیه در رابطه با این عملیات ابراز نگرانی کرده و در مقابل آمریکا را متهم می‌کند که با سیاست خود در سوریه باعث بی‌ثباتی منطقه شده. در پی نشست شورای امنیت که طی آن کشورهای اروپایی خواستار توقف عملیات نظامی ترکیه شدند، اما روسیه و آمریکا از تصویب این بیانیه ممانعت کردند، سفیر روسیه در سازمان ملل به خبرنگاران گفت در مسائل سوریه نباید تنها به عملیات نظامی ترکیه پرداخت، بلکه حضور نظامی غیرقانونی کشورهای دیگر نیز باید پایان یابد. این اظهارات در حال بیان شد که عملیات نظامی ترکیه در پی اعلام قصد رئیس جمهور آمریکا برای خروج نیروهای این کشور از شمال شرق سوریه آغاز شد. همزمان آمریکا به ترکیه هشدار داد اگر به عملیات نظامی پایان ندهد با تحریم‌های جدی روبرو خواهد شد. شنبه ویچسلاو والودین رئیس دوما که برای شرکت در کنفرانس پارلمانی ترکیه، ایران، پاکستان، افغانستان، چین و روسیه به استانبول سفر کرد، ترکیه را همپیمان رهبردی روسیه دانست. رئیس دوما شنبه در جمع خبرنگاران گفت مسکو بر این عقیده است که نگرانی های امنیتی ترکیه می تواند با اتکا به توافق آدانا رفع شود و به گفته ای وی در پیام رئیس جمهور روسیه که او به رئیس جمهور ترکیه تقدیم کرده بود بر این موضع تاکید شده. توافق عدنا 20 سال پیش بین ترکیه و سوریه امضا شد و مطابقاً در مناطق مرزی این دو کشور یک نوار حائل به عرض 5 کیلومتر میتواند ایجاد شود، اما کنترل آن بر عهده این روح‌های دولتی سوریه خواهد بود. آن رایسکه، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. سرخط خبرها رو تا 15 دقیقه دیگه خواهید شنید. با رادیو فردا کماکان همراه ما بمانید.